بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیات شریفه بود که دلالت می‌کردند بر وظایف آموزشی و تربیتی خانواده. این آیات البته به دو دسته تقسیم میشن، آیاتی که نوعی دارای اطلاقند و آیاتی که در موارد خاصه هستند. این سه آیه‌ای که تاکنون بحث کردیم آیات مطلقه بودند. آیه شریفه وقایه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، آیه شریفه اعتمار، و اعتمروا بینکم به معروف، و آیه مضاره که لا تضار و والدتون به ولدها و لا مولود له به ولدهی. بد نیست این نامگذاری هم رو آیات انجام باشه که بعدها به سادگی بشه ارجاع داد، این چون پایه بسید. این آیه شریفه 233 سوره بقره که لا تضار والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولده، این رو در جهاتی مورد بحث قرار گرفت و یک جهت دیگری که نمیدونم چندمی بشود، حالا بله هشتمی میشه، هشتمی بحثی که اینجا وجود داره این است که عرض شود که تمایز این آیه با آیات قبلی، با دعای قبل، تمایز این آیه با دعای پیشین در این است که اون دعای روی مفهوم وقایه و معروف تأکید داشت که یک حدش واجب بود، یک حدش هم احیانا مستحب بود، و اون چه که موجب حفظ اونها می شود و امثال اینها و یا معروف بود اینجوره. در آیه اول، وقایه بود، آیه دوم عرض شود که معروف بود، به معروف بود، و این آیه مضاره است و ضرر رساندنه. خب طبعا این آیه عرض شود که تأکیدش این است که اون چه که موجب ضرر اینها می شود، ضرر فرزند میشه. حالا ما گفتیم این مفهوم بنابر هر یک از اون دو احتمال یا منطوقا یا مفهوما منع میکنه از اضرار به ولد، و از اضرار به ولد منع میکنه، البته ظاهرا زلزله نیست و اضرار هم مطلقه باشد، حالا چه همینه دیگه جایی نیست از شاد که و اطلاق اضرار هم را قبلا عرض کردیم. تأکید آیه رو اینه که بحث این نیست که سودی به او برساند، تأکیدش رو ضرره. پس فرق این آیه با اون آیات دیگه این همون ضرره. اونها ممکن بود شامل نفع هم بشه، نفع رسوندنم بشه، اما این بحث این آیه بحث ضرره. و در قاعده لا ضرر بحث شده که بین عرض شود نفع و ضرر واسطه است. توجه کردید؟ بنابر اون چه که مشهوره، البته خیلی اونجا بحث شده، نفع و ضرر بینشون تضاده، علاقه ضدینه، بنابر اون چه که مشهوره. حالا من وارد بحث انظار در قاعده لازرر نمیشم، ارجاعتون میدم به بحث هایی که در قاعده لازرر شده، ولی اون چه که قابل قبول تره در اینجا همینه که عرض شود که ضرر غیر از نفعه. بعضی چیزها سود داره، بعضی چیزها ضرر داره، بعضی چیزها هم نه سود دارد نه زیان. چیزهایی هست که نه سودی داره نه زیانی داره. اگر ما این علاقه تضاد را بپذیریم، اون وقت این آیه الان عنایتی به این نداره که سودی به او برسانه، میگه ضرری به فرزند نرسه. یعنی پدر و مادر وظیفه مندند که ضرری را متوجه فرزند نکنند. توجه کردید؟ ضرری متوجه فرزند نشه. و عرض شود که و اما این که وظیفه دارن که عرض شود که سودی به او برسانند، این فراتر از عدم ضرره. نفع رساندن چیزی فراتر از ضرر نرساندنه و آیه تأکیدش رو اینه که ضرر نرسانن به او، و اونچه که موجب ضرر به فرزند میشه این که شیر بش نده، بچه رو از مادرش بگیره، نمیدونم از شود که و کاری بکنه که بالاخره فرزند ضرری متوجه بشه، این رو داره منع میکنه. توجه کردید؟ این رو داره منع میکنه. بنابراین این تا اینجا این تفاوت داره، یعنی این برخلاف مثلا روایاتی که میگه تأدیب بکن نمیدونم و امثال این، این روایت میگه که ضرر نرسان، ضرر نرسان. این با روایات تأدیب و امثال اینها یه مقدار متفاوته، چون تو تأدیب اونها یه بار اضافه نفع رسوندن داره، همیشه دفع ضرر نیست. به عبارت دیگه این روایت، این آیه شریفه دفع و ضرر را افاده میکنه و تحریم و لازم میکنه، یعنی اضرار را من نهی میکنه و زجر میکنه و دفع ضرر به تبع واجب میشه. این
حد اقل نه عدم ضرر، مثلا این حد اکبر سوده، این حد اقل سوده، نه حد اقل سوده نه بینی به ضرر نرسوده، اون میشه مثلا نه حد اکبر.
حالا نه نه نه، حالا همون این همون یه نظر دیگه است که میگن نفع را جوری معنا میکنن که عدم الضرر هم را میگیره، ولی خب اون متفاوته با اونه. حالا اون نفع به معنای عام میشه گفت، نفع معنای عام میشه گفت، ولی در هر حال آیه تأکیدش روی این نیست که نفعی به او برسون، میگه ضرری به او نرسون. بله نفع به این که ضرر رو از او دفع بکنی، این بله بله، اگه نفع به معنای عام میگین این تو آیه هست، ولی معنای خاص نیست. اونی که الان داریم بحث میکنیم به معنای خاصه. پس آیه اونی که وظیفه‌ای رو که الزام میکنه، عرض شود که در آیه اینطور هست، این با معروف متفاوته. البته ممکنه بگیم با وقایه به هم منطبق میشه، چون در وقایه هم میگه حفظش بکنه از آتش، یعنی ضرر به اون نزنی، اون چه که موجب دفع ضرر میشود واجبه. توجه کردید؟ موجب دفع ضرر میشه واجبه، و با اون شاید به هم انطباقی پیدا بکنه، به هم نزدیک بشه. اما با معروف یا با تأدیبی که در روایات آمده دایرش اما اخص میشه، با هم تفاوت پیدا میکنه. اینم یک نکته که بنابراین اونی که مورد نهی قرار گرفته به عنوان یک وظیفه پدر و مادر، اضرار به فرزنده، میگه به فرزندتون ضرر نرسانی، این وظیفه شما. حالا این یک بحثه که حالا اینم توجه بهش داشته باشید، البته بعید نیست آیه وقایه با این خیلی به هم نزدیک باشه، اما اونی که میگه به معروف یا تأدیب که در روایات آمده، اونا جنبه نفعی درش هست. نکته بعدی که به دنبال این مطرح میشه اینه که ضرر، آیا در اینجا ضرر شامل ضرر اخروی میشود یا نه؟ این خیلی نکته مهمیه. ببینید اگر بگیم که این فضای سیاق اولیه و مورد آیه را بگیریم، بحث شیر و رضا و اضرار مادی به فرزنده که در این بچه باید شیر بخوره، و اگر مادر بیاد اینجا بگه که من که شیرش نمیدم، به این اجرتم راضی نمیشم، کسی دیگه هم که پیدا نمیشه، پدرم که اونجوری بگه، تو کشاکش این دو و سختگیری های این دو نتیجهش این بشه که این بچه از شیر بیفته، شیر مناسب مثلا خشک و نمیدونم چی اونه هم نیست، یا اگرم چه باشه ضرر داره براش. توجه کردید؟ این حرامه. نفع نمیگه واجبه دا، چون ممکنه که او بگه من اجرتی میخوام، اونم اجرت رو نده، بعدم یه شیر خشک مناسبی است که اونم ضرر بهش نمیرسونه، نفع اونجوری نداره، اون چی نمیشه. اونی که ملاکه و آیه روش تاکید داره میگه که تعامل شما و ارتباط شما در حال طلاق یا غیر طلاق با طوری باشه که به این بچه ضرر وارد نشه. خب این ضرر در متن آیه و سیاق آیه ضرر و نفع و ضرر مادی رضا و امثال این هاست. اگر عرض شود که طبق بعضی از وجه های قبلی این رو تعمیم بدیم از مورد، بگیم که سایر ضررهام رو میگیره، ضررهای عاطفی هم رو میگیره، ضررهای چیز دیگه هم میگیره، خب اون شمول اطلاق اونجوریش بعید نبود که بگیره. آیا این اطلاق حتی ضرر اخروی هم رو میگیره؟ اگر ضرر اخروی رو بگیره اون وقت با آیه وقایع خیلی نزدیک میشه که میگفت میفرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی از اون ضرر آتش حفظشون بکنید. اینم میگه لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولود له به ولدهی بالمنطوق او بالمفهوم، میگه که نباید به این بچه ضرر وارد بشه. وقتی نباید به این بچه ضرر وارد بشه یعنی ضرر اخروی هم نباید وارد بشه. اون وقت اگر میگه ضرر اخروی هم وارد نشه، اون وقت تربیت، آموزش های دینی، تربیت دینی، اون چی که موجب این میشه که اون از شخصیت معنوی و روحیش هم ضرر نکنه، اونم مشمول آیه میشه. اینم نکته مهمی است. پس در نکات قبلی ما در حقیقت میگفتیم که ضرر را تخصیص نزنیم به فقط بحث رضاع و شیردهی جسمی تغذیه‌ای، بلکه ضرر عاطفی او، روحی او، شخصیتی او، اینام رو در نظر بگیم، شمول داشته باشه. مخصوص دوره حال رضا هم نیست، حتی دورهای بعدم میگیره تا اون وقتی که بالاخره این بالغ نیست و تحت ولایت این هاست. این دوتا تعمیم رو قبلا دادیم، گفتیم لا یبعد. این تعمیم سوم هم میشه در آیه داد یا نه که بگیم این لا تدار رو ناظر به ضرر اخروی هم هست؟ حقیقتش اینه که اینجا قرائن خیلی واضحی در آیه نیست. اگر ما تعمیم ندهیم عرض شود که اون وقت نسبت این آیه با آیه وقایه اینطور میشه که اون میگه و انفسکم و اهلیکم نارا ناظر به اون چیزیست که ضرر اخروی داره و این ناظر به ضرر دنیاییست. اون آیه میگه که هر چی که موجب دفع ضرر اخروی میشود واجبه، آیه وقایه. این میفرماد هر چی موجب دفع ضرر مادی میشود واجبه. بازم اینو همدیگه رو تکمیل میکنند و اون میشه مربوط به الضرر المعنوی والاخروی، آیه وقایه، این میشه مخصب ضرر مادی و جسمی و اینها، این دنیایی. اما اگر بگیم که نه، این ضرر عرض شود که ما معنوی رو هم میگیره، اون وقت این آیه میشه اعم از آیه وقایه. این البته اطلاقش میشه بشه کرد، ولی یه مقداری حالت انصراف داره آیه، یعنی آدم به ذهنش میاد که این تو فضای همین تربیت جسمی و روحی و مسائل این دنیایی قضیه بچه است. اما این که حالا اون جنبه‌های اخرویش خیلی اطلاقش واضح نیست. من نفی نمی‌کنم، تردید دارم در این. میدونم، ولی اینکه اونا درسته، ولی آیه هم داره اونام رو میگه. آخر هر حرف درستی باید بگیم آیه داره اونام رو میگه. اینش میخوام بینیم ظهور آیه چیه. آیا وقتی کسی این آیه رو کسی اول تا آخر بخونه، یه مقدار حالا میگیم ضرر، حالا ضرر شیر باشه یا چیز دیگه باشه، ایناش فرق نمیکنه، الغای خصوصیت میشه شما. اولی رو بگیم که میدونم جدا که میکنیم، ما سیاق و مورد رو مخصص نمیدونیم، ولی تا کجا ما
اطلاق بدونیم اون موقع دیگه اصلا اطلاق
داریم دیگه. حالا دیگه من که تردید دارم دیگه، حالا دیگه چیکار بکنم؟ خیلی فکر کردم رو این که بتونم مطمئن به اطلاق بشم، یک کمی دارم تردیده، ولی نفی هم نمی کنم. ولی زبا اگر از این قصه رد میشیم، احتمالشو گفتم و بقیهش هم تصمیم با خودتون. این سه اون وقت اگر ضرر معنوی رو بگیره، اون وقت میگه آموزش نماز و آموزش چی و اون آموزش های دینی ضروری که قبلا توضیح میدادیم اینام رو میگیره. اگر نگیره بیشتر اون تکالیف نسبت به شیر و هزانت و این چیزایی که اگر انجام نشه ضرر میکنه این بچه، نسبت به اونا رو داره میگه که رسیدگی بکنه به اوضاع و احوال مادی و جسمانی و روحی و شخصیتی بچه، که این روح او آسیب نپذیره، جسم او آسیب نپذیره. عرض شود که دیگه حالا این 9 تا 10 تا بحثی که ذیل آیه است، باز هم نکات دیگری میشه گفت که دیگه ضرورتی نداره. بعضی از نکاتی که در آیات قبل هم گفتیم خودتون اگر ملاحظه بکنید میتونید در اینجا هم اونا رو بیارید و توجهش بکنید، من دیگه لازم نیست عرض بکنم. جمع‌بندی ما نسبت به این 3 آیه‌ای که از آیات مطلقه در تربیت خانوادگی بود، این اسمش آیه وقایه، آیه معروف، آیه مضاره میذاریم. جمع‌بندی ما این شد که عرض شود که تا اینجا اون قاعده‌ای که ما استفاده کردیم اینه که والدین، حالا مثلا این شامل والدین هم میشه دیگه، یکی از بحثایی که سابق داشتیم بود که پدر یا مادر هر دو میگیره. خیلی از اون نکات قبلی دیگه حالت تکراری داره، من اینجا تکرار نمیکنم، تو این میشه آورد. ببینید جنب ما آیاتی که در تکالیف خانوادگی است، آیات وظایف خانواده، وظایف عامه خانواده، این آیات را دو دسته میکنیم، یکی مطلق، آیات مطلقه، که آیات مطلقه این سه آیه است، این سه آیه است، آیه وقایه در سوره تحریم، آیه معروف، آیه اعتمار به معروف در سوره طلاق، و آیه مضاره در سوره نساء. این سه آیه است. این سه آیه نتیجه ای که ما از اینا گرفتیم اینه که عرض شود که بر پدر و مادر صیانت فرزند از ضررهای مادی و معنوی و تدابیر آموزشی لازم برای اینکه خوب او روش بکنه، توجه کردید، او خوب روش بکنه از نظر جسمی و ظاهری و دور بمونه از اون ضررهای دنیوی و اخروی، این لازمه. برای جلب منفعتهای بیشتر هم اونم استحباب داره، توجه کردید؟ پس دو تا حکم تا به اینجا ما چی کردیم؟ وجوب تدابیر آموزشی و تربیتی برای عرض شود که دفع ضررهای شخصیتی و روحی و جسمی و عاطفی و دنیوی و اخروی، این وظیفه اونهاست. و یکم اینه که خب فراتر از این هم برای اینکه او چه بکنه، استحباب عرض شود که تعلیم و تربیت فراتر از این حد لازم، تعلیم و تربیت در حد فراتر از اون حد ضروری دفع ضرری، فراتر از دفع ضرر. این حاصل این آیات. تفاوت این آیات هم معلوم شد که اعتمر رو بینکم به معروف روی عرض شود که جنبه اثباتی داره، در وقایه و مضاره بیشتر جنبه دفع ضرری داره، و تفاصیل دیگری که ملاحظه کردیم. این سه آیه بود که در چند جلسه که بحث کردیم. گروه دوم از آیات، آیات که اینا در اون کتاب هم آمده، در این کتابی که قبلا دادیم خدمتون، آیات خاصه است. آیات خاصه است که یعنی از نفس مورد مربوط به یه چیز خاصیه که دستور آموزشی یا تربیتی داده، دستور عام نیست. اینجا بود که قو انفسکم و اهلیکم نارا، از گناه باز دارید، واجبات اونها رو چه بکنید. مضاره هم همینطور بود، اونم همینطور بود، ولی اون که حالا میگفتیم مضاره مثلا ممکنه بگیم دنیوی میگه اون اخروی میگه، ولی بالاخره یک مورد خاصی، نمازی، نمیدونم شرکی، کفری، اعتقاد خاصی چیزی نبود، بحث کلی بود. اعتقادات رو میگرفت، اخلاقیات رو میگرفت، احکام رو میگرفت، اون بحث های جسمی و نفقه و حضانت و نه، همه اینا رو میگرفت در حد ضروریش. اما آیات بعدی مربوط به ارشاد که موارد خاصه است، که یکی مربوط به دو تا از این آیات مربوط به نماز هست. دو تا از این آیات خاصه مربوط نمازه، یکی در سوره طه است که وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، آیات خاصه که اینا هم خودش عرض شود که طایفه اولا مربوط به صلاة هست، به صلاة، که یکی آیه سوره طه است، آیه 133 طه است، و امر اهلک بالصلاة، به صلاة واستبر علیها، یکی هم سوره مریم آیه نمیدونم 50 40 چنده، مریم از 50 نمیدونم، حالا میگم بعد مریم، که عرض شود که و کان یعمر اهله بالصلاة، و کان یعمر اهله بالصلاة، این دعایه است که حالا به صلات و زکات، البته اینا در این آیه زکات هم هست، حالا گفتیم نماز و روز زکات، در واقع صلات و زکاته، حالا اولیش فقط صلات، این زکات هم به صلات و زکات عرض شود که خب. اما اون آیه اول، حالا آیه رو بخونیم و بعد ببینیم که حدود دلالتش چی. آیه اول سوره طه، سوره طه آیه 133 اواخر سوره طه است، صد و سی و دو سوره طه است، که فرماد که فاصبر علی ما یقولون و من دعای قبلش رو میخونم، فاصبر علی ما یقولون سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق رب که خیرون و ابقا. از اون آیات خیلی زیبای دستوراتی است که این آخر سوره، چند دستورات پیغمبره دیگه، چند تا چشم ندوز به اون زهره حیات دنیایی که به گروهی از کفار و مشرکین دادیم. بعد می فرماد که وامر اهلک بالصلاة و واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک ولا عاقبة للتقوى. حالا نکات تفسیری زیادی در آیه مفسرین فرمودن، در المیزان، در کتب تفسیری روح المعانی، بخشای دیگه هست که حالا دیشب من اینا رو مراجعه میکردم، خیلی نکات جالبیه، نکاتی هم میشه بر اون افزود که حالا ما به اوناش کار نداریم فعلا. اونی که اینجا به صورت خاص آمده همون و مورد استشهاد ماست، و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، اهلت را به نماز امر بکن و مقاومت بر این نماز بکن، مداومت بر این نماز بکن. این یکی از همون موارد تأکیداتی است که نسبت به نماز هست، منتها اینجا در حقیقت در آیات دیگه بود، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اون مطلق بود، تا زیلش میفرمود که مقصود اینه که نه امر بکن به خوبی ها و نهی بکن از بدی ها و همون امر معروف نهی از منکر، ولی متعلقش مطلقه. و این آیه خاص به نماز هست، ولی زن نسبت به اون سه آیه غایه وقایه و اینها به خصوص اخصه و خاصه به نماز هست. در این آیه عرض شود که نکاتی وجود داره که چون قبلا گفتیم دیگه، حالا من خیلی هم اینجا معطلتون نمی کنم، من سریع نکات رو میگم چون حالا شادم نمی نویسم. یک نکته اینه که عرض شود که این وعمر که امر به امر هست، عرض شود که امر به امره، یه بحثی در اصول داره که امر به امر آیا دال بر وجوب اون امر اون مأمور به هم میکنه نمیکنه، یه بحثه در اصول که میگه که وقتی میگه که عرض شود که تو به او بگو که چنین بکند، آیا این بر او واجبه یا اینکه شما باید بگی، گفتن شما واجبه. قل لهم ان یفعلوا مثلا خیرات، این تو واجبه بگی ولی اونا واجبه که انجام بدن. این یه بحث تو اصوله، توجه کردید که باید ببینید و مفصل هم هست، منم الان نمیخوام وارد اون بحث اصولی بشم. آیا یک بحثی در اصوله که الامر بالامر هل یفید و وجوب اون شیء علی المأمور به یا نه، علی المأمور یا نه، به عبارت الامر بالامر هل یفید و وجوب المأمور به علی المأمور، توجه کردید بر اون مأمور دومی نه مأمور اولی، یعنی میگه این کار وقتی میگه که شما به او بگو اون کار رو بکنه، اون کار بر اون شخص دومی واجبه یا واجب نیست؟ شما واجبه که بگی انجام بدی، بر اون واجبه. این یه بحثه که عرض شود که در اصول گفته شده و عرض شود که بعید نیست که بگیم واجبه، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم که دست از اون برداریم. این یک بحثه، اینو دیگه من ارجاعتون میدم به اصول، الان دیگه واردش نمیشه. این یک نکته، این نکته اولا. نکته ثانیه اینه که خب وعمر در اینجا خودش صیغه امره و دلالت بر وجوب میکنه، یعنی این حملش بر استحباب وجهی نداره، دال بر وجوبه. اینم نکته واضح دیگه. عرض شود که اینم نکته دوم. نکته سوم هم اینه که این ولو این که مصداقی از امر به معروفه و امر به معروف واجبه، توجه کردید، ولی این عنوان خاصی داره در چارچوب اون الزاماً لازم نیست قرار بگیره، ولذا این حسابش از اون حساب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط امر به معروف و نهی از منکر جداست. این خودش عنوان خاصیه غیر از اون عنوان فلتکن منکم امتون یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا یعمرون بالمعروف المؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء و بعد یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اون امر معروف و نهی از منکر مطلق که یک اصل عمومی و وظیفه عام کفایی واجب کلیست و در بعضی مواردش هم مستحبه، اون یک چیزیست و این یک باب خاصیه که این در واقع امر و تکلیف در حقیقت بیشتر جنبه حالا خانوادگی و خیش و قومی داره، توجه کرد، بنابراین که حالا اهل را بگیم مقصود اینه. اینم یک نکته، نکته سوم. نکته چهارم هم اینه که وعمر در اینجا ولو اینکه خطاب به پیغمبر اکرمه، خطاب پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست، ولی در این موارد اصل الغاء خصوصیته، برای اینکه اصل اشتراک تکلیف بین العباد سواء الرسول و غیر الرسول، مختصات رسول دلیل خاص داره که مثلا نماز شب برش واجبه، اون دلیل خاص میخواد، و الا عوامری که در قرآن اومده، اگر بفرماد یا ایها الذین آمنوا، این مال همه است، پیغمبر و غیر پیغمبر رو میگیره. اگر خطاب پیغمبرم باشه، توجه کردید، غیر پیغمبرم میگیره. قل اعوذ برب الناس، دیگران هم باید بگن که اعوذ برب الناس، اصل شمول این خطاب اختصاصش پیغمبر دلیلی میخواد، ولی زا الغای خصوصیت میشه غیر پیغمبرم را شامل میشه. اینم نکته چهارم.
صفات نبی مثلا توی کتاب
یک جایی یک جا نیست، ولی توی چند تا مثلا دو سه طایفه روایاته که جمع که میشه اون حالا مشهور اون هشت نوتایی که میگن، نمیدونم چقدر اون مشهور حرف درستیه، من کار نکردم روی، ولی بالاخره اون قرینه خاصه میخواد. اصل در خطابات القاء خصوصیت مخاطبه و شمولش نسبت به همه مکلفینه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم هم اینه که اینجا امر متعلق خطاب، موضوع خطاب، موضوع وجوب امر به نمازه، اما این امر به نماز یک مقدماتی هم داره که گاهی هست که کسی نمیدانه اصلا نماز رو بلد نیست، خب باید آموزشش داد، گاهی بلده باید او را ترغیب کرد، تشویق کرد، همه اینا رو میگیره، ولذا آموزش نماز، آموزش و یاد دادن را هم در بر میگیره، برای اینکه عرض شود که به خاطر یک از این دو نکته‌ای که عرض میکنم، این مأمور شامل آموزش و تدابیر، عرض شود که تدابیر زمین سازی برای نماز را هم در بر میگیره، یا به خاطر الغای خصوصیه که وقتی میگه امر بکن، بگو، این بگو که موضوعیت نداره، یعنی کارایی که انجام بده که اون نماز بخونه. توجه کردید که در این چی میگه، در حد متعارفی که مقدور و میسور هست، یا اینه که به این دلیل، یا به دلیل این که نه، امر که میخواد بکنه برای کسی که اصلا بلد نیست، مقدمش اینه که یادش بده تا بتونه امر بکنه، بدون یاد دادن که نمیتونه امر بکنه. ولذا فعالیت های آموزشی نسبت به نماز و تمهیدات تربیتی برای اینکه اون نماز بخونه در حد متعارف، این مشمول این امر هست، از باب فعالیت های آموزشی مشمولی هست، از باب این الغای خصوصیت یا از باب مقدمیه. اینم بحث های قبلا داشتیم، من طبق اونها این نکته پنجم هم اینجا عرض کردم. اینم نکته پنجم. این پنج تا نکته ای که در وعمره. بعد عرض شود که میایم در اون اهلکه، در اهلک راجع به اهل هم اون خطاب کاف که گفتیم الغای خصوصیت میشه، همه رو میگیره، اما راجع به اهل قبلا گفتیم که مفصل بحث کردیم و گفتیم اهل قدر متیقنش فرزندان و نواها و پدر و مادر و اجداده که اینا اطراف اینطور را میگیره، و بعید نیست که و داماد و اینها را میگیره، و بعید نیست که یه مقدار اقوام بیشتری را هم در بر بگیره. فقط اونهایی که زیر یک سقف جمع میشن، یا پیوندهای خونی و قومی و نسبی دارن، یا پیوندهای سببی دارن، فقط هیچ کدوم اینا نیست، همه اینا رو میتونه در بر بگیره. و اون چی که حالا قدر مسلمش هست، فرزند و اینهاست که دیگه قدر مسلمشه. اینم از این جهت. و اینم نکته ششمه. نکته هفتمی که بیشتر به امر باز برمیگرده اینه که این الغای خصوصیت میشه، از پدر به مادر هم الغای خصوصیت میشه دیگه، فرق نمیکنه پدر و مادر، و همه اقوام را، از هم اهل اقوام را میگیره، هم وعمر پدر و غیر پدر و افراد مختلف را میگیره. اینم نکته هفتمه که در اینجا هست، قبلا عرض کردیم. عرض شود که نکته هشتمم این است که این اهل را در حال تکلیف میگیره یا قبل از تکلیف میگیره. این هم قبلا گفتیم بعید نیست که اهلکه که میگه و امر اهلکه به صلات که میگه، این شمول داشته باشه، هم قبل از تکلیف، یعنی از قبل از تکلیف هم بعد از تکلیف، اما قبل از تمیز نمیگیره، باید وقتی باشه که عرض شود که به خلاف اون وقایه که وقایه حفظ کردن میگفتیم حتی قبل از تولد هم ممکنه بگیره، قبل از تمیز هم میگیره، چون عملیات وقایی و حفظ کردن از قبل شروع میشه. اما این وعمر مناسبات حکم موضوعش و این که قابلیت امر باشه، این مال تمیز به بعده، مال ممیز به بالاست. ولذا نکته هشتم شده نهم. هشتم نکته هشتم میشه که اهل در اینجا برخلاف اون چه که او انفسکم و اهلیکمی که در اونجا میگفتیم، اونجا قرائنی داشتیم که اهلیکم بچه و از حتی ما قبل رضا هم رو میگیره، اما اینجا قرینه و امر این مناسبات حکم موضوعه. قرینه اونجا قو داشتیم، قو با اونم اطلاق اهل جمع بود، اما اینجا امر داریم، امر با طرف بفهمه تا معتمر بشه. ولذا این قرینه عقلیهی که از امر ما میفهمیم موجب میشه که تخصیص بخوره آیه به ممیز و ما و بالای ممیز تا تبلیغ تا بلوغ و تا آخر هر وقت باشه. اون دیگه اینجا از طرف مبدأ برخلاف آیه وقایه عرض شود که و برخلاف آیه مزاره و برخلاف آیه اعتمار که در مراحل رشد شخص و تربیت مبدأ محدودیت نداشت. منتها هم حالا ممکن بود بگیم محدودیت داره یا نداره، اونجا تو منتهای خود بحثایی بود. اینجا به عکسه، تو مبدأ محدودیت داره، یعنی دوره حمل و رضا و ما قبل تمیز رو نمیگیره، به خاطر همین قرینه عقلیه که گفتیم از دوره تمیز میگیره. متأ از حیث منتها دیگه میره تا آخر عام، هر کسی تو دایره خیشان خودش، فرزندان و پدر و مادر خودش، باید امر به نماز بکنه، امر به نماز بکنه. و عرض شود که این یک مطلب توجه کردید. البته اگر گفتیم امر به امر داله بر وجوب اون هست، نسبت به قبل از تکلیف چون میدونیم واجب نیست، نسبت به قبلش دیگه اون وجوب تو نکته اولی که میگفتیم وجوبش اینجا تغییر خورده، وجوب نماز بر اون شخصی که مأموره، برای ممیز میدونیم واجب نیست تا قبل از بلوغ، اما این شامل او میشود. پس این امر و آموزش نماز طبق این آیه، آموزش و ترغیب به نماز از دوره تمیز نسبت به اقوام و خیشان تا آخر عمر در بر میگیره، منتها قبل از بلوغ وجوب نداره، بعد از بلوغ وجوب داره. اینم دلایل خاص داریم که روشنه و چیزی نداره. و همینجا البته اینم رو عرض بکنم که یکی از ادله مشروعیت عبادات بر سبی، اینم نکته نهم میشه دهم میشه، حالا نهم یا دهم میشه، من دیگه چون دیدم به خود روان بحثای اینجا سریع گفتم دیگه، نکته نهم حالا میگیم، دهم میگیم، نمیدونم حالا هرچی شد دیگه، من خیلی نه حالا این انتظامش میخوام درست باشه، فکر میکنم نکته نهم میشه. آره. نکته نهم این میشه که به این آیه در قاعده مشروعیت عبادات لسبی تمسک شده. یه بحثی در فقه هست که آیا عبادت سبی مشروع یا مشروع نیست. عبادات سبی فقط تمرینی است، همین جنبه تربیتی و تمرینی و اینا داره، یا اینکه نه اصلا ثواب داره، ممیز و قبل از بلوغ تکلیف الزامی نداره، اما تکلیف رجحانی یعنی وجوب استحباب و اینو کراهت اونا داره، ثواب بهش میدن، عقابش نمیکنه. این نظریه است. یکی از ادله اون اگر بنابر مقدمات این میشه، اگر بگیم دوره قبل از بلوغ رو میگیره و امر به امرم داله بر وجوب نیست، حداقل داله بر رجحان این عمل بر او هست، اون وقت معناش اینه که این بچه قبل از بلوغ مطلوب از او که نماز بخونه، این میشه عبادت مشروع برای او، منشأ ثواب میشه، تکلیف ثوابی متوجهش میشه، فقط تمرین محض نیست. و اینم میتونه یکی از ادله اون بحث باشه. البته این بحث خودش فنون و ریزکاری هایی داره که در قاعده مشروعیت عبادات رسوی باید بحث بشه. اینم نکته نهمی که اینجا چی میشه. نکته دهمم اینه که در بعضی از تفاسیر اونها آمده که در اینجا اهل مقصود امت پیغمبره. اینم به عنوان یک چیز بطن و تعویل و این حرفا مانعی نداره، ولی ظهور آیه شخص است و خانواده او، خاندان او، توجه کردید؟ ولی حالا اون به عنوان یک امر تعمیم به اصطلاح تطبیقی و بطنی مانعی نداره. ذیل روایت هم اینم نکته دهمه، عرض شود که نکته یازدهم هم اینه که ذیل این روایات آمده که پیغمبر اکرم این بعد از نزول این آیه که ظاهراً در مکه نازل شده، بین این که این مکیس یا مدینه مدنی هم هست اختلاف دیگه، که حالا اونم شواهد و قرائنش رو دقت نکردیم، ولی میگن در مصداق این آیه ذیل آیه روایاتی آوردن که پیغمبر اکرم در بعضی داره 40 روز، بعضی بیشتر بعضی کمتر داره، که می آمد در خانه فاطمه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اونها را برای نماز صبح سه خطاب میکرد که بیاید نماز بخونی. اینم از چیزی که ذیل این آیه اومده و که اگر اینو درست باشه این دیگه میشه مدنی، چون این ازدواج اونها در مدینه واقع شد، پیغمبر و فاطمه اونها الهی میشه. اینم حالا نکته ای که در اینجا هست و عرض شود که این 12 نکته ذیل این گفته شده. نکات دیگری هم که قبلا در اون بحث‌های قبلی گفتیم که این امر وجوبش توسلی است، اینم یه نکته است، نکته 12 کفایی است. بالاخره این در صورتی است که امر او یک سودی داشته باشه برای اینکه اونا چی باشن، ولی اگر این امر بکنه یا نکنه هیچ فرقی نمی‌کنه دیگه، وجهی نداره، کفاییه. و بعضی نکات قبلی هم که می‌گفتیم، یک اینم نکته 12 و 13. نکته دیگری هم که در این آیه هست اینه که عرض شود که این آیه شامل به صلاتی که گفته میشه فقط مخصوص نسبت به اصل نمازه یا نسبت به اول وقت و آداب نمازم هست؟ توجه کردید؟ اگر نسبت به اصل نماز باشه خب امرش هم امر وجوبیه، اما اگر بگیم نه به صلات شامل عرض شود که آداب و شرایط ویژه و اول وقت و اینها میشه، اون وقت وعمر هم نسبت به اونها میشه مستحب. ظاهر آیه اینه که نه، وعمر اهل که به صلات یعنی اصل نمازه و واجبه. اگر بخواد شامل جزئیات و تفاصیل بشه و شمول اون داشته باشه و وعمر هم نسبت به اونها بشه مستحب، چون دیگه نسبت به اون جزئیات میشه مستحب. این دلیل خاص میخواد که باید ببینیم در روایات این تعمیم اگر داده شده میشه به مستحبات و اونها هم تعمیم داد و امر را استحبابی هم بگیریم، و الا ظاهر اولیش وجوبه که این در روایات با دقت بشه. من یادم نیست که روایت این تعمیم میده نمیده. این 13-14 نکته است که در این آیه است. این آیه حاصلش اینه که یک تکلیف آموزشی و عرض شود که ترغیبی و تحریزی و امری نسبت به نماز را به طور خاص بر دوش خانواده میگذاره، و اون روایاتی هم که آمده که بچه را امر به نماز بکنی چی بکنی، اینا همه مال این ذیل همین آیه است، ریشه قرآنی اون همین آیه است.
این لازم
تو
بچه
بگیر
حضای نماز
تو
خونه
ایداد میکنی
بچه خودش نماز.
بله حالا اینم این نکته است که حالا این امر از شود که ظاهرش همون گفتنه، ترجمه کردید، ولی ممکنه القای خصوصیت بشه به سایر چیزهایی که موجب این ترغیب و تحریض میشه. بعید نیست القای خصوصیت بشه، این نکته میشه آورد، میشه ممکنه بگیم القای خصوصیت میشه و فرقی نمیکنه. و تو شرایط هم اینم نکته دیگه میشه، تو شرایط هم همون بحثایی است که سابق گفتیم، شرایط امر معروف نهی از منکر بعضیش جنبه عقلی داره که اینجا میاد، قدرت و اثر و اینها اینجا میاد. این حدود مثلا 15 نکته میشه که در ذیل آیه هست. صلی الله علیه. بله 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 ها اونم حالا نکته داشتیم وستبر علیها ضمیر چون مؤنث، این نکته دیگه است که وستبر علیها ضمیر چون مؤنث برمیگرده به نماز، یعنی مواظبت و صبر بر نماز بکن، ولی چون اینجا قبلش وامرم داره بعید نیست که بگیم صبر بر نماز یعنی صبر بر اقامه نماز و امر به نماز، اونام در بر میگیره، نه صبر بر خود خوندن نماز خوده، بر این بر این بر این واقعیت نماز، بر این آموزه مهم مواظبت داشته باش، یعنی هم خودت بخون هم دیگران امر بکن، داره تأکید به این امر میکنه. ولذا علیها نکته بعدی اینه که علیها به خود امر بر نمیگرده، به نماز بر میگرده، ولی مواظبت بر نماز به قرینه مناسبات و حکم موضوع که اینجا امر به نماز اومده نه خوندن نماز، به مناسبت حکم موضوع مواظبت بر نماز در اینجا مقصود اعمه، یعنی مواظبت بر امر به نماز و احیاء نماز و اقامه نماز هم مشمول آیه. اینم تو ذهنم بود که حالا یادم رفته بود عرض کردم و نکته درستیه. صلی الله علی محمد.